اگر صورت مالی نداشته باشه بر اساس اظهارنامه مالیاتی اون شرکت قیمت ها رو محاسبه بکنه و اعلام بکنه. اگر که شورای محترم رقابت که اختیار قانونی داره خودش دستورالعمل تعیین کنه و در این دستورالعملش اعلام کنه که سازمان حمایت مکلفه اصلا بره قیمت خودرو رو از طریق هوش مصنوعی محاسبه کنه، اون وقت سازمان حمایت این امکان رو داره و این ورود رو داره که برود و از طرق مختلف کشف قیمت یا راستی آزمایی قیمت داشته باشه.
حالا با توجه به صحبت‌های شما، یا سیاست دولت در همین تعیین ضریبه جدید واردات میتونه به ثبات قیمت تو بازار خودرو کمک بکنه، یا واقعا نیازمند به نیاز بازنگری جدی داره؟
ببینید سیاست دولت در خصوص خودرو بحث تعادل و ثبات و دولت هم در واقع تمامی سیاستش این است. ما به عنوان وزارت صنعت سیاست اون این است که در قیمت خودرو یک ثباتی وجود داشته باشه، اما ممکن است که گاهی اتفاقاتی خارج از اراده وزارت صنعت بیفتد که اثری در قیمت خودرو داشته باشه. مثلا ممکنه که تغییرات ارز اتفاق بیفته. تغییرات ارز اتفاق بیفته چون سیاست کلان هست و ما درش مداخله ای که بتونیم کنترل کنیم نداریم، به هر صورت ارکان دولت تصمیم میگیرن، اون به اندازه خودش میتونه اثر بگذاره. الان نگرانی این هست که گاهی اوقات افزایش قیمت ها بیش از تغییرات نرخ ارز، یعنی اون محاسبات نرخ ارز اگر انجام بشود
اینقدر نباید قیمت
اینقدر نباید گرون بشه و این میتونه بهانه باشه. نه، ما در وزارت صنعت مدن تجارت به دنبال ثبات قیمت هستیم، به دنبال جلوگیری از افزایش های بی رویه در حوزه قیمت های خودروهای منتجی هستیم و اگر شورای محترم رقابت هم از اون اختیار قانونی خودش استفاده کنه و دستورالعمل دیگری رو تدوین بکند که اختیار بیشتری به سازمان حمایت بدهد برای اینکه قیمت ها رو واقعی تر کنه، خب اون هم میتونه کمک بکنه به این مسئله.
حالا آقای مهندس، در صورت ادامه افزایش قیمت توسط این منتاجکاران، بازنگری مجدد تعرفه چه پیامدهایی برای تولید بازار و مصرف کننده خواهد داشت؟
ببینید اگر که ما در حوزه تعرفه ها، ببینید در قانون برنامه هفتم یه حکمی داریم که قانون برنامه هفتم میگه که باید تمام نظامات و همه حمایت ها بر اساس تعرفه باشه. یعنی اگر میخوای از یک کالای تولید داخل حمایت کنی باید تعرفه ها رو ببری بالا، اگر میخوای تعادل بخشی بکنی به بازار باید تعرفه ها رو بیاری پایین. از منظر و از طریق تعرفه هست که میتونید بازار رو کنترل بکنید، از افزایش جلوگیری بکنید و به ثبات قیمت کمک بکنید. اگر که واقعا اقدام جدی از سوی کسانی که خودرو رو مونتاژ میکنن صورت نگیره، اختیاری که وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت دیروز اعلام کردن، ممکنه که جامعه عمل به خودش بپوشونه و منجر به تغییرات تعرفه‌ای بشه که خلاصه اونها هم باید بیان در این شرایط رقابت کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای زارعی عزیز، خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خواهش میکنم.
گفتگو کردم با جناب آقای عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در مورد رابطه تعرفه واردات، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و سیاست دولت برای کنترل بازار خودرو. خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستین. در این لحظه ساعت 0 رو تقدیمتون میکنیم که گفتگویی است سیاسی، با هم بشنویم.
ساعت صفر.
و شاید یه روزی حتی ایران هم به این توافق ها ملحق بشه. امیدوارم که اونها هم بتونن که دوست بشن با اسرائیل. اون زمانی که برای اولین بار گفتیم شاید ایران به توافقهای صلح ابراهیم ملحق بشه، فکر نمی کردیم که کار بعدش به جای برسه که از بمب‌افکن‌های B2 استفاده کنیم، ولی به هر حال امیدوارم که همه چیز به بهترین نحو برگزار بشه.
دیگه من اهل معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله. افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، به همین خیال باش.
صلح ابراهیم چیست؟
پیمان صلح ابراهیم مجموعه‌ای از توافقنامه‌هایی است که در سال 2020 با میانجیگری آمریکا بین اسرائیل و چند کشور عربی امضا شد. ابتدا امارات متحده عربی و بحرین، سپس مراکش و سودان نیز به آن پیوستند.
هدف اصلی این پیمان عادی‌سازی روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی بین اسرائیل و این کشورها بود. آمریکا به ویژه دولت دونالد ترامپ این توافق را به عنوان گامی تاریخی برای صلح خاورمیانه معرفی کرد.
اما این پیمان با محوری شدن مسئله فلسطین با شکست مواجه شد و در کنار آن نقاط ضعف قابل توجه دارد.
اولا، مسئله فلسطین عملا در آن نادیده گرفته شد و هیچ تعهد مشخصی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین یا توقف شهرکسازی های اسرائیل وجود ندارد. به همین دلیل بسیاری از گروه‌های فلسطینی و کشورهای اسلامی این پیمان را خیانت و آرمان فلسطین دانستند.
دوماً، این توافق از سوی سران کشورهای یاد شده امضا شد و در میان افکار عمومی کشورهای عربی از مشروعیت برخوردار نیست.
سوماً، این پیمان در واقع یک طرح آمریکایی است که نه تنها صلحی به وجود نمی آورد، بلکه به هدف از بین بردن کشور فلسطین ترتیب شده است و به همین دلیل خیلی از کشورها از پیوستن و آن خودداری کردند.
چهارمان، پیمان صلح ابراهیم بر محور اسرائیل می چرخد در حالی که خود هیچ مشروعیت ندارد و فقط با زور سرزمین فلسطینی ها را اشغال کرده است.
در نهایت پیمان ابراهیم نتوانست روابط رسمی اسرائیل با کشورهای عربی را عادی کند،
چرا که با توجه به اعمال و رفتار نتانیاهو و ترامپ و نیز نامشروع بودن اسرائیل، شکست این طرح از ابتدا قابل پیش بینی بود.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی پشت پرده پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم. بریم سراغ بحث. از منظر انتقادی میشه گفت که پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم بیش از اون که حرکتی به سوی صلح باشه، تلاشی برای تبدیل شدن به بخشی از معماری جدید قدرت در اوراسیا. تو نیمه آبان 1404 وقتی که قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در کاخ سفید از پیوستن قریب الوقوع کشورش به پیمان ابراهیم سخن گفت، جهانیان شاهد صحنه بودند که در ظاهر بیانگر صلح و همکاری بود، اما در عمق خودش بازتابی از فرایند بازمهندسی قدرت در نظام بین الملل به شمار می‌رفت. پیمانی که در آغاز با عنوان صلح میان ادیان ابراهیمی معرفی شد، الان به ابزاری برای بازارایی روابط قدرت در خاورمیانه و اوراسیا تبدیل شده و پیوستن قزاقستان به اون نشانه ورود این منطق به قلب زمینه، جایی که خطوط موازنه بین روسیه، چین و غرب در هم تنیده شده. در ظاهر این تصمیم بخشی از سیاست دیرپای چند محوری قزاقستان، اما از منظر انتقادی باید اون رو مرحله‌ای تازه از چند گفتمانی مصلحتی دونست. قزاقستان در پی حفظ جایگاه خودش بین قدرت‌های بزرگ زبان‌های متفاوتی برای تعامل انتخاب کرده. زبانی از صلح و گفتگو برای غرب، زبانی از همکاری و ثبات برای شرق و زبانی از بی‌طرفی برای افکار عمومی داخلی. این چند زبانی دیپلماتیک در واقع پاسخی به بحران ساختاری دولت‌های میانه در جهان معاصر، دولت‌هایی که برای بقا در بین رقابت نظام‌ها ناگزیر از همزمانی چند روایتن، حتی اگر این همزمانی به قیمت از دست رفتن انسجام هویتیشون باشه. پیمان ابراهیم از همون اول بیش از اون که محصول یک اراده واقعی برای حل منازعه تاریخی باشه، سازوکاری برای شکل‌دهی به ائتلاف‌های نوین در چارچوب نظم مطلوب قدرت‌های غربی بوده. در ظاهر این پیمان بر صلح، همزیستی و توسعه مشترک تاکید میکنه، اما در عمل صلح در اون معنای نمادین و کارکردی داره، نه برای پایان دادن به منازعه، بلکه برای تنظیم موقعیت کشورها در ساختار جدید جهانی. به عبارت دیگه این پیمان بخشی از اقتصاد سیاسی صلحه، جایی که صلح به کالای دیپلماتیک تبدیل شده و دولت‌های پیرامونی از طریق خرید اون به بازار مشروعیت بین‌المللی وارد میشن. پیوستن قزاقستان در زمانی اعلام شد که بحران غزه بار دیگه مسئله عدالت و نابرابری در نظم بین الملل رو در مرکز توجه قرار داده. توی چنین فضایی سخن گفتن از صلح در کنار قدرتی که خودش در قلب بحران ایستاده، بیش از اون که کنشی برای کاهش تنش باشه، نوعی نمایش قدرت نرمه، تلاشی برای ارسال پیام همسویی با گفتمان غالب غربی در ازای دسترسی به سرمایه، فناوری و امنیت. این منظر تصمیم قزاقستان رو نگسست از شرق، بلکه ورود به مدار جدیدی از وابستگی نشون میده، وابستگی به شبکه‌هایی که مشروعیت سیاسی رو از مسیر همراهی نمادین با پروژه‌های غربی تعریف می‌کنن. در سطح ساختاری این اقدام بخشی از تلاش دولت‌های آسیای میانه برای بازتعریف جایگاه خودشون در نظم پس از جنگ اوکراین. روسیه که درگیر فشار تحریم هاست، قزاقستان رو همچنان به عنوان حلقه حیاتی انرژی و تجارت در پیرامون خودش نیاز داره. چین هم که با طرح کمربند و راه به دنبال تثبیت نفوذ در مسیرهای غربیه، از هر گونه گرایش آشکار قزاقستان به غرب ناخشنود خواهد بود. به همین خاطر پیوستن آستانه به پیمان ابراهیم در واقع موازنه‌ای نرم بین سه حوزه نفوذ، تلاشی برای حفظ استقلال در چارچوب وابستگی متقابل. اما این موازنه در ذات خود شکننده است، چون بر پایه ابهام استوار شده، ابهامی که ممکنه در شرایط بحران به نقطه ضعف راهبردی تبدیل بشه. در سطح گفتمانی پیوستن قزاقستان حامل تغییری نمادین در روایت خودش از میانجیگریه. قزاقستان سالها کوشیده تا چهره یک کشور بیطرف و میانجی رو بسازه، اما الان در حال لغزش از میانجیگری واقعی به میانجی نماییه. نوعی سیاست نمایشی که در اون دولت‌ها برای دیده شدن نقشایی رو ایفا می‌کنن که الزاماً با موقعیت واقعیشون همخوان نیست. در نهایت از منظر انتقادی میشه گفت که پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم بیش از اون که حرکتی به سوی صلح باشه، همونطور که گفتم تلاشی برای تبدیل شدن به بخشی از معماری جدید قدرت در اوراسیا است. این تصمیم بازتاب تردیدهای دولت‌های میانه در جهانیه که استقلال دیگه محصول توان نظامی نیست، بلکه حاصل توان معناسازی و نمادسازیه. قزاقستان در تلاشه تا از طریق زبان صلح مشروعیت بخره، اما در این مسیر خطر اون وجود داره که خودش به بازیگری تبدیل بشه که صلح رو نمی‌سازه بلکه بازنمایی میکنه. در چنین شرایطی دیپلماسی قزاقستان شاید به ظاهر نشونه هوشمندی باشه، اما در عمق خودش نمادی از همون بحران دولت‌های حاشیه‌ای در نظم نوین امروزه. بحرانی بین بقا و معنا، بین استقلال و سازگاری، بین سیاست واقعی و صلح نمایشی. پیوستن به توافق ابراهیم پیامی آشکار مبنی بر استقلال قزاقستان بدون اینکه به طور مستقیم از مسکو فاصلگیری علنی داشته باشه در بر داشته. به علاوه موجب تقویت ارتباط این کشور با واشنگتن هم خواهد شد دیگه. توی آخرین اجلاس سالانه امریکا و آسیای مرکزی، قزاقستان خب اعلام کرد که به عنوان اولین کشوری که از آسیای مرکزی به پیمان ابراهیم میپیونده خواهد بود. توافقی که از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و به موجب اون روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب و مسلمان عادی سازی و تقویت شد. البته قرار بشه مثلا. برخی تحلیلگرای غربی مثل جوزف اپستین مدیر مرکز پژوهشی توران در مصاحبه با مؤسسه یورکتاون به رادیو اروپای آزاد مدعی شدند که این اقدام شاید در ظاهر نمادین باشه اما در آینده میتونه اهمیت دیپلماتیک پیدا کنه. اون مدعی شده که تصمیم قزاقستان برای پیوستن به توافق ابراهیم آغاز مرحله جدیده، مرحله‌ای که این توافق‌ها رو از یک طرح ابتکاری صلح در خاورمیانه به یک ائتلاف طرفدار امریکا بین کشورهای مسلمان میانه رو که به ایده‌های مدارا و رفاه متحد هستند تبدیل می‌کنه. آنچه که خاورمیانه امروز رو متفاوت می‌کنه وجود جنگ نیست، چرا که جنگ همیشه در منطقه بوده. تفاوت اصلی اینه که همه بحران‌ها الان به طور عمیق به همدیگه متصلن. با این حال اگر از منظر سیاست‌های خاورمیانه به این رویداد نگاه بکنیم میشه به سادگی یافت که موضوع شکل‌گیری یک ائتلاف طرفدار امریکا نیست، بلکه برای قزاقستان پیمان ابراهیم تنها ابزاری برای رسیدن به هدفه. اما تفسیر این اقدام از زاویه سیاست خاورمیانه یا یک ائتلاف جدید طرفدار امریکا کاملا نادرسته. توافق ابراهیم برای قزاقستان تنها یه ابزاره، ابزاری برای تنوع بخشی به وابستگی‌های ژئوپلیتیکی خودش و دور شدن از مسکو و همچنین تقویت روابط استراتژیکش با امریکا. پس تعبیر این موضوع به شکل‌گیری یک بلوک ایدئولوژیک طرفدار امریکا اشتباه جدی در فهم محاسبات منفعت طلبانه آستان است. خیلی از حامیان گسترش توافق ابراهیم اون رو بخشی از تلاش امریکا برای ایجاد یک ائتلاف علیه ایران معرفی میکنن. اما این تحلیل با واقعیت‌های آسیای مرکزی سازگار نیست. در واقع ایران هیچ نفوذ یا دخالت قابل توجهی در امور قزاقستان نداره. همچنین دو کشور به جز سهم مشترک از دریای خزر هیچ مرز زمینی مشترکی ندارن و روابط تجاریشون هم محدود. از طرف دیگه گفته میشه اسرائیل در صدد تا قزاقستان رو از ترکیه دور کنه، اما این تحلیل هم واقع بینانه نیست، چون که ترکیه از طریق سازمانه کشورهای ترکی نفوذ تاریخی قومی و زبانی خودش رو کشورهای ترک تبار آسیای مرکزی تقویت کرده. پس برخلاف تصور برخی تحلیلگرا چیزی نیست که قزاقستان بخواد با پیوستن توافق ابراهیم از اون فاصله بگیره یا اون رو تضعیف کنه. آستانه نه ارتباطات، نه تجربه و نه قدرت کافی برای ایفای نقش در پرونده‌های سنگینی مثل فلسطین، یمن یا ایران رو داره. پیوستن به توافق ابراهیم هزینه‌ای برای توکایف نداشت، اما میتونه به ظاهر مقدمه منافع زیادی برای اون باشه. اولین نکته اینه که قزاقستان از 1992 با اسرائیل رابطه رسمی داشته. از اونجایی که توافق ابراهیم تعهد امنیتی جدیدی رو ایجاد نمی‌کنه، هزینه‌های سیاسی سنگینی نداره، خب استقبال کرده ازش دیگه و فکر می‌کنه به نفعش. اما برای امریکا این پیمان معنای دیگه‌ای داره. نمادی از یه همکاری استراتژیک به شمار میاد. برای توکایف هم چی بهتر از ارتباط با امریکا؟ بعد از حمله روسیه به اوکراین، قزاقستان و سایر کشورهای منطقه روند سیاست چند جانبه خودشون رو به یک وضعیت فوریتی برای دور شدن از مسکو تبدیل کردن. پیوستن به توافق ابراهیم پیامی آشکار مبنی بر استقلال قزاقستان بدون اینکه به طور مستقیم از مسکو فاصله گیری علنی داشته باشه، در بر داشته. علاوه موجب تقویت ارتباط این کشور با واشنگتن میشه. در مقابل برای روسیه این حرکت ناخوشاینده، اما تحلیلگرای واقع‌بین روسیه میگن که به جای مقابله باید خودشون رو با چنین روندی تطبیق بدن. We'll be right back. 4 نکته از پشت پرده پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم. قزاقستان تو وضعیتی به عنوان تازه ترین عضو پیمان ابراهیم معرفی شده که سالهاست با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی داره. موضوعی که عملاً این اتفاق رو به یک نمایش تبلیغاتی تبدیل کرده. نمایشی که سعی داره به بنبست اسرائیل و آمریکا در پیمان ابراهیم و توسعه اون خاتمه بده. به تازگی شاهد پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم بودیم. موضوعی که با بازتابه‌های مختلفی در محیط بین‌المللی روبرو شده. این پیمان در دولت نخست ترامپ بنیان گذاشته شد و سعی داشت رژیم اشغالگر قدرت رو از طریق عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با صهیونیست‌ها به یک بازیگر عادی در محیط بین‌المللی تبدیل کنه. با این همه وقوع تحولات گوناگون از جمله ماهیت اشغالگر رژیم صهیونیستی، تحولات دو ساله اخیر در غرب آسیا و جنایت‌های گسترده این رژیم در غزه و سایر کشورهای منطقه به خطور خاص، نگرش منفی فزاینده افکار عمومی منطقه و جهان نسبت به اسرائیل، همه‌شون سبب شد تا پیمان ابراهیم به پیمانی مرده تبدیل بشه. با این همه به تازگی شاهد تحول معنادار با محوریت پیمان مذکور بودیم که 4 نکته خاص در این پیوستن نهفته. 1. پیمان ابراهیم یک نمایش سمبولیکه. قزاقستان تو شرایطی با سر و صدای زیاد به عنوان جدیدترین عضو پیمان ابراهیم معرفی شده که این کشور چندین دهه است با صهیونیست‌ها رابطه دیپلماتیک داره و البته که دو طرف نمایندگی‌های سیاسی هم در فلسطین اشغالی و قزاقستان دارن. از این منظر اساساً عضویت قزاقستان در پیمان ابراهیم و آغاز روابط عادی سیاسی اون با رژیم اشغالگر قدس در وضعیت کنونی چیزی جز یک نمایش در عرصه بین‌المللی نیست و چندان نباید اون رو جدی گرفت. 2. تنفس مصنوعی ترامپ به پیمان ابراهیم. تحولات سال‌های اخیر در غرب آسیا تا حد زیادی پیمان ابراهیم رو به موزه فرستاد. در حقیقت نگرش منفی کشورهای عربی و اسلامی به اشغالگران اسرائیلی و البته اوجگیری تنفر جهانی در رابطه با اقدامات ضد انسانی صهیونیست‌ها همه و همه صحبت در رابطه عادی با اسرائیل رو حتی برای متحدان این رژیم به امری پرهزینه تبدیل کرده و با واکنش‌های جدی افکار عمومی تو کشورهای افسانه‌نگار جهان همراه شده. در حالی که تو چنین شرایطی ترامپ و رژیم اشغالگر قدس سعی داشتن با وارد کردن قزاقستان به پیمان ابراهیم به زعم خودشون نوعی تنفس مصنوعی رو به جان پیمان ابراهیم بدمن و اینطور وانمود کنن که این پیمان همچنان زنده است و میشه پذیرای اعضای جدید باشه. 3. ترامپ و دستاوردسازی در سیاست خارجی آمریکا. ترامپ همواره مدعی بوده و هست که در امر انعقاد توافق با کشورهای مختلف دنیا استاده. در حقیقت بر این باوره که در حوزه سیاست خارجی آمریکا اون فقط موفقیت کسب میکنه و به نحوی رفتار میکنه که انگار پادشاه جهانه. به همین خاطر اون که در طیف متنوعی از پرونده‌های بین‌المللی شکست خورده و ناکام بوده، حالا پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم رو به مثابه دستاوردی بزرگ برای خودش قلمداد میکنه و به افکار عمومی بین‌الملل و مردم آمریکا اون رو میفروشه. در واقع اون با حربه نمایش و تبلیغات سعی داره بر ناکامی‌های عدیده خودش در عرصه سیاست خارجی آمریکا در قالب رویدادهایی نظیر جنگ اوکراین، جنگ غزه، مواجهه با ایران، رقابت با چین و ناتوانی در ساقط کردن نظام سیاسی قانونی ونزوئلا سرپوش بذاره. البته در بحبوه اوجگیری مشکلات داخلی در امریکا تو حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم به این قبیل رویدادها برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌هایی که به اونها دوچاره نیاز داره. دولت امریکا 40 روز تعطیل بود. و نکته آخر در این پیوستن به پیمان، تلاش برای خارج کردن صهیونیست‌ها از فضای انزواست. در نهایت باید گفت که ترامپ با خوشخدمتی به رژیم اشغالگر قدس و لابی‌های متحد اون در قالب وارد کردن قزاقستان به کشورهای عضو پیمان سعی داره تا رژیم صهیونیستی رو از موقعیت منزوی که به اون دوچاره خارج کنه. مسئله‌ای که حتی تحلیلگرا و سیاستمدارای صهیونیست هم به صراحت به اون اعتراف می‌کنن و تأکید دارن که رژیم صهیونیستی با انزوای فعلی منطقه‌ای و بین‌المللی که به اون دوچاره نمیتونه در محیط بین‌المللی دووم بیاره و این موضوع میتونه کاتالیزور فروپاشی داخلی این رژیم باشه. از این منظر عادی سازی روابط کشوری مثل قزاقستان که چندین دهه است با اسرائیل رابطه عادی داره و معرفی اون به یک دستاورد تازه برای اسرائیل و آمریکا سعی داره تا این فضا رو علیه اشغالگران اسرائیلی بشکنه و به زعم اونها فرصت‌های تازه‌ای رو پیش روشون قرار بده. موضوعی که البته تحقق اون هم با اما و اگرهای زیادی همراهه. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان که مسته جرعه ناز نگاتم، بنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان کنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان.
جریان زندگی در بازار نلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله، و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهار.
یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ بشر، یه بافت ویژه در بزن، گرگان رمش ناسانه درشته ها و بود.